توقیف یک کشتی متعلق به کره جنوبی توسط سپاه پاسداران در میانه تنش‌ها با آمریکا، سپاه پاسداران به دنبال چیست؟
بخشی از حاکمیت در ایران اصلا تمایل داره به اینکه بحران تشدید بشه و حتی جنگی هم اتفاق بیفته.
اعلام آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران و واکنش‌ها به آن، پیام به دولت جو بایدن یا اتحادیه اروپا؟
الان جمهوری اسلامی سعی میکنه یک سری این تغییر بده زمین بازی رو، یعنی بیاد بگه که نه اون شرط ها نه. الان من
آخرین ها درباره همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و شهرهای دیگر. اینها و بیشتر از اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که روز دوشنبه سپاه پاسداران یک کشتی متعلق به کره جنوبی رو توقیف کرده. در آخرین خبر مرتبط با این موضوع، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار رفع توقیف از این کشتی شده و گفته ایران با توقیف کشتی کره جنوبی به دنبال اخاذی است. گزارش حمید فاطمی رو درباره این موضوع بشنوید تا بیشتر در این باره صحبت کنیم.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای که در وبسایت سپاه نیوز منتشر شده اعلام کرده است که یک فروند شناور متعلق به کره جنوبی ساعت 10 صبح دوشنبه 15 دی ماه در آب‌های خلیج فارس توقیف شده است. بر اساس این اطلاعیه، این نفتکش از مبدأ بندر الجبیل عربستان در خلیج فارس در حرکت بود و بر اساس اطلاعاتی که در وبسایت مارین ترافیک دانش شده، مقصد این شناور بندر فجیره امارات متحده عربی بود است. اطلاعیه نیروی دریایی سپاه می‌افزاید این نفتکش با پرچم کره جنوبی با نام هانکوک چمی حامل 7200 تن مواد شیمیایی نفتی بود است. این اطلاعیه با بیان اینکه خدمه‌های این شناور نفتی از ملیت‌های کره جنوبی، اندونزی، ویتنام و میانمار هستند، افزوده است که این کشتی نفتی به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی و با حکم دادستانی استان هرمزگان توقیف شده و پس از توقیف در لنگرگاه بندرعباس پهلو گرفته و پرونده آن برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی کشور خواهد شد. اطلاعیه نیروی دریایی سپاه دلیل توقیف این کشتی را نقض پیاپی قوانین زیست محیطی دریایی ذکر کرده است. اما توقیف این کشتی همزمان است با اعلام خبر سفر قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی به ایران برای گفتگو درباره پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، خبر این سفر را روز دوشنبه اعلام کرد و درباره بدهی کره جنوبی به ایران گفت که این موضوع به کندی پیش می‌رود و افزود از اتفاقاتی که تاکنون رخ داده رضایتمندی نداریم.
در خصوص پول‌های کره که شما سوال کردید، خب ببین پول‌های ما در کره به کندی پیش میره و ما رضایتمندی درست، یعنی واقعا رضایتمندی نداریم از اتفاقاتی که تا حالا افتاده. البته قائم مقام وزارت خارجه کره به زودی ایران خواهد اومد که با مقامات ما صحبت بکنه. ما واقعا امیدواریم که این خاتمه‌ای باشه بر این کندی هایی که در این مسیر بوده.
کره جنوبی در پی تحریم های آمریکا پول نفتی را که از ایران خریده بلوکه کرده و ایران تنها اجازه استفاده از این منابع را برای خرید کالاهای انسان دوستانه از کره جنوبی دارد. عدم رعایت تحریم‌های آمریکا بانک‌ها و شرکت‌های کره جنوبی را با جریمه‌های میلیارد دلاری و خطر از دست دادن بازار آمریکا و همچنین عدم امکان انجام معاملات دلاری روبرو می‌کند. در روزهای گذشته گزارش‌های درباره احتمال مذاکره برای خرید واکسن کرونا از محل منابع مالی بلوکه شده در کره جنوبی منتشر شده بود. بحث بدهی‌های کره جنوبی به ایران از اوایل تابستان گذشته مجدداً در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران مطرح شد. مقامات مختلف جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر اینکه کره جنوبی نباید پول‌های ایران را بلوکه کند، درباره میزان بدهی‌های کره جنوبی ارقام متفاوتی از حدود 5 میلیارد دلار تا 10 میلیارد دلار ذکر کردند. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، گفته است در کره جنوبی 7 میلیارد دلار سپرده داریم. علی ربیعی، سخنگوی دولت، در تیر ماه گذشته میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی را 8 میلیارد دلار عنوان کرد.
حالا 8 میلیارد دلار در شرایط فعلی برای ما مهم هست. امیدواریم مقامات کره‌ای بیش از آن که دیر بشه و تأثیری بر بازنگری در روابط بلند مدت دو جانبه بگذاره، اقدامات لازمی رو صورت بدن. در واکنش رسمی ما در حال بررسی همه گزینه‌های سیاسی و حقوقی و پیگیری در مراجع ذی‌الصلاحی بین‌المللی هستیم. در صورتی که مقاومت غیرقابل توجیه سئول ادامه پیدا کنه، قطعاً واکنش مقتضی رو در اولین فرصت اعلام خواهیم کرد.
هرچند سپاه پاسداران دلیل توقیف نفتکش کره‌ای را آلوده کردن محیط زیست عنوان کرده، اما راهکار توقیف نفتکش‌های کره جنوبی برای بازپسگیری پول‌های ایران مسبوق به سابقه است. کیومرث یزدان‌پناه که از او به عنوان کارشناس امور منطقه یاد می‌شود، در ششم دیماه همین امسال در مصاحبه با رادیو گفتگو توقیف کشتی‌های کره‌ای را راهکار اصلی برای بازپس گرفتن پول‌های ایران ذکر کرد.
یه راه وجود داره، یعنی اگر قرار باشه مستندات آمیز این کارو نکنن، ما به ارزش 10 میلیارد دلار نفتکش‌هایی که نفت دارن از کشورهای منطقه به سمت کره جنوبی برن توقیف بکنیم. یه کره جنوبی که سرتر از انگلستان نیستش که بروبازی در آورد و اینا نفتش رو توقیف کرد و اونا مجبور شدن خیلی محترمانه با ایران برخورد بکنن.
این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره بدهی بسیار عظیم‌تر چین به ایران سکوت کردند. چین نیز به دلیل تحریم‌های آمریکا پول خرید نفت از ایران را بلوکه کرده است. کیومرث یزدان‌پناه در مصاحبه دیگری با رادیو گفتگو در 16 تیرماه 99 میزان بدهی چین به ایران را 40 میلیارد دلار ذکر می‌کند، اما درباره چگونگی بازپس گرفتن آن چیزی نمی‌گوید. و خبرگزاری میزان در 16 شهریور ماه گذشته به نقل از روزنامه جامعه جم میزان بدهی چین به ایران را بیش از 20 میلیارد دلار ذکر کرد.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدی. در همین ارتباط وزارت دفاع کره جنوبی گفته که یک ناوگروه رو در این ارتباط به آبهای جنوب ایران میفرسته. ساعتی پیش در همین باره نظر جواد طالعی تحلیلگر مسائل بین المللی رو پرسیدم و گفتم که این تحلیل که توقیف این کشتی با پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی مرتبط هست چقدر میتونه محتمل باشه؟
بله، من مرتبط میدونم، زیاد هم مرتبط میدونم. همونطور که اطلاع دارید 7 میلیارد دلار پول ایران در کره جنوبی بلوکه شده. من تصور میکنم که جمهوری اسلامی در تلاش است از طریق اعمال فشار به متحدین ضعیفتر آمریکا اونها رو وادار بکنه که تحریم های امریکا رو در واقع نقض بکنن و بدهی هاشون رو به ایران بپردازن. اگر دقت کنید این گروگانگیری در واقع زمانی اتفاق افتاده که همین امروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که قائم مقام وزارت خارجه کره قرار هست برای مذاکره درباره بدهی های خودش به ایران به تهران سفر بکنه. من تصورم این هست که با گروگان گرفتن این کشتی سپاه پاسداران خواسته کاری بکنه که کره در موضع ضعف قرار بگیره و در مقابل آزاد کردن کشتی خودش آماده بشه برای پرداخت بدهیش.
اقدام غیر معمولی محسوب نمیشه آقای طالعی از نظر شما وقتی که قراره که مذاکره صورت بگیره در کنارش همچین اقدامی صورت میگیره که ممکنه که اصل اون مذاکره رو تحت تاثیر قرار بده؟
ببینید، هم غیر معمول این اقدام، هم به اصطلاح ناهمزمانه، یعنی هم در شرایط بسیار بدی اتفاق افتاده. من امیدوارم که این ماجرا به سرعت برطرف بشه، حل بشه و تبدیل به یک بحران بزرگ نشه. شما میدونید که دیروز 10 از وزرای دفاع سابق آمریکا در نامه مشترکی به آقای دونالد ترامپ به او هشدار دادن که مبادا بخواد شکست انتخاباتی خودش رو با سوء استفاده از ارتش به صورتی لاپوشانی بکنه و این خطر همواره وجود داره که ترامپ حداقل به خاطر به اصطلاح اثبات وفاداری خودش به دوستان اسرائیلیش در آخرین روزهای ریاست جمهوریش با استفاده از هر بهانه‌ای یک حمله‌ای به ایران بکنه. حالا این حمله ممکن است ورود به جنگ نباشه، ولی زدن چند تا به اصطلاح هدف در ایران باشه، به خصوص که میبینیم فرماندهان سپاه هم به مناسبت سالگرد ترور قاسم سلیمانی مرتب امریکا رو تهدید به انتقام‌جویی میکنند. یعنی در یک شرایط بسیار بحرانی و بحرنج قرار داریم که این اشتباه میتونه این بحران رو بسیار بیش از اون چیزی که تصور میکنیم تشدید بکنه.
خب چرا سپاه پاسداران به نظرتون این اقدام رو انجام میده؟ پیش بینی نمیکنه که ممکنه تنش ها رو افزایش بده؟
ببینید، ما در ایران همیشه این نظر رو مطرح کردم، من و تحلیلگران دیگه هم گفتم و یک واقعیت اثبات شدم هست، بخشی از حاکمیت در ایران اصلا تمایل داره به اینکه بحران تشدید بشه و حتی جنگی هم اتفاق بیفته، به خاطر اینکه تصور میکنه در صورت بروز جنگ چیزی رو از دست نخواهد داد. یک، با استفاده از احساسات ناسیونالیستی بخشی از ملت میتونه اونها رو دنبال حکومت بکشه و بحران شدیدی رو که به لحاظ داخلی درگیرش هست حاکمیت عقب بندازه حداقل. دوم اینکه در جریان هر جنگی یک گروه هایی سود میبرند، از طریق قاچاق، از طریق ایجاد تورم، از طریق دسترسی به ذخایر به اصطلاح کانی و ارضی یک کشور سود زیادی میبرند و در ایران هستند کسانی که در درون حکومتند یا جناحهایی در درون حکومت که اصلا هیچ واهمه ای از یک جنگ خارجی ندارند، به خاطر منافع خودشون حتی اگر اشتباه بکنند این خط رو دنبال میکنند.
تحلیل جواد طالعی رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل بین الملل، درباره توقیف یک کشتی کره جنوبی در آبهای جنوب ایران توسط سپاه پاسداران. اگر همراه رادیو فردا باشید میدونید که نظرات شما همراهان رادیو فردا بخش مهمی از برنامه‌های رادیو فرداست. دعوت میکنم شنونده بخشی از این نظرات و گفته‌های شما مخاطبان رادیو فردا باشید که با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتید.
یکی از مقامات ایرانی میگه بله آقا، ما کشتی نفتی کره‌ای رو گرفتیم به خاطری که اینا پولمون رو نمیدن. اگر واقعا حرفتون راست باشه اینا، خب این که یه کار نابخردیه.
هنی فرمودن که هیچ دولتی مثل دولت ایشون اینقدر حامی مستضعفین نبوده. بله آقای روحانی، نون سنگه که 500 تومن از زمانی که شما اومدین تا الان شده 10,000 تومن، نون لواش که وزنش 50 گرم هم نمیشه شده 300 تومن. چی رو دیگه، شما کدوم طرف حامی هستی؟ چه حامی هستی؟ پای مرغ که مونده مردم بخرن کیلو 10,000 تومن. مرد حسابی، انقدر دروغ گفتی، انقدر گرونی کردی، والا مردم نمیتونن یه نون و سیب زمینی رو هم بخورن. داخل ایران مشخص نیست چی تصمیم گیرند. بالاخره ما مردم نفهمیدیم. آقای رئیس جمهور، آقای روحانی تصمیم میگیرن. آقای نمکی وزیر بهداشت تصمیم میگیرن. سپاه پاسداران تصمیم میگیره. مشخص نیست، جون مردم رو به بازی گرفتن. به خاطر چی؟ به خاطر حق جیب خودشون. که دلالیشو بذارن جیبشون، جون مردمو گرفتن کف دست و به بازی گرفتن. من میخوام بگم آقای روحانی، اگه واقعا میخواین واکسن بخرین، بخرین. توجه به حرف این سپاه و نمیدونم وزیر و این و اون گوش ندین. اگه واقعا قصدتون خریده این گوی و این میدان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه از آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم در سایت هسته‌ای فوردو خبر دادن. سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران بهروز کمالوندی هم ساعتی پیش از آغاز برداشت اورانیوم 20% از این سایت هسته‌ای خبر داد. موضوعی که با واکنش‌های مختلفی روبرو شده از جمله اتحادیه اروپا و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اون واکنش نشون داده. در همین ارتباط نظر کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل بین‌المللی رو درباره این اقدام ایران پرسیدم، اینکه چه مقدار این اقدام در این مقطع زمانی غیر منتظره یا نامعمول محسوب میشه.
اتفاق غیر منتظره محسوب میشه از این نظر که غنی‌سازی 20% یک نقض قابل توجه یا نقض فاحش برجام محسوب میشه. پیشتر اون محدودیت 3.6% رو ایران تا 4.5% آورده بود، ولی حساسیت برانگیز نبود به اون معنا، به خاطر اینکه به مرزی که خطرناک باشه و نزدیک بشه به امکان یا توان سریع تر ساختن سلاح هسته این نزدیک نشده بود. اصل برجام هم بر سر همین بود، یعنی کشورهای 5 به اضافه 1 آن زمان اومدن با جمهوری اسلامی مذاکره کردند که در ازای اعطای یک سری مجوزهای جمهوری اسلامی ایران بیاد میزان و غلظت غنی سازیش رو که در اون زمان 20% انجام میداد برسونه به زیر 4% و میزان محدودی از اورانیوم غنی شده در کشور نگه داره و علت آب سنگین و سایر محدودیت های تحریم و توسعه رو. حالا بازگشت به یک غلظت بالای غنی سازی اون نگرانی اصلی جامعه جهانی رو برمیگردونه. نگرانی اصلی چه بوده؟ واژه‌ای هست به اسم زمان گریز یا زمان فرار. زمان فرار به اون زمانی گفته میشه که از زمانی که کشور اراده میکنه بمب هسته‌ای بسازه، یک کشوری که فاقد بمب هست، تا زمانی که اولین بمبشو بسازه. این میزان رو جامعه جهانی با محدود کردن میزان غنی‌سازی بلند کرده بود برای جمهوری اسلامی که هر زمان جمهوری اسلامی بخواد مدت‌ها طول بکشه، بیش از یک سال طول بکشه تا به یک توان عملی برای ساختن بمب هسته‌ای برسه. حالا این مسئله نگرانی جامعه جهانی رو اضافه میکنه، مخصوصا اروپایی ها رو که با دولت دونالد ترامپ خب به تبع همراهی نکرده بودن در اون سیاست فشار حداکثری، به خاطر اینکه هنوز فکر میکردن که باید برجام رو نگه داشت به عنوان یک توافق خوب. این نظر اروپایی ها رو تا حد بسیار زیادی برخواهد گردان و احتمالا فشار اروپا رو به جمهوری اسلامی افزایش خواهد داد.
این واکنشی که امروز یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا و همینطور یکی از سخنگویان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشون داده به اتفاق امروز، مطابق این نظر خودتون میدونید به نظرتون واکنش تندی است یا بیشتر محتاطانه است؟
من فکر میکنم که این واکنش جدی است. اولا که خب آژانس از نظر فنی ناظر برجام هست، یعنی میاد در مورد این که آیا ایران حسن اجرا داشته اون مقررات برجام رو و به تبع اون رتنامه 2231 رو در این مورد گزارش های دوره‌ای میده، سه ماه یک بار این گزارش میره به دبیر کل، اگر نقضی باشه میاد میره به شورای امنیت. انتظار نمیره که آژانس یک موضع سیاسی بگیره، آژانس معمولا نظر فنیش رو میده، ازش میپرسند آیا این نقض هست، چه نوع نقضی هست و میاد گزارشش رو میده. اون چیزی که موضع سیاسی موضع خود اتحادیه اروپا، سخنگوی اتحادیه اروپا البته اول گفت که منتظر دریافت گزارش مدیر کل آژانس بین المللی میمونه. آژانس تلویحا در واقع بازرساش گفتند که این مسئله شروع شده از نظر عملی، ولی من فکر میکنم تا زمانی که به یک اقدام جدی برسه طول خواهد کشید، به خاطر اینکه یک پروسه بروکراتیک هم داره. این گزارش باید از مسیر بازرس، شورای حکام، دبیرکل و شورای امنیت بگذره. ممکن هست که شورای امنیت بخواد یک نشست اضطراری بگذاره، اما یک نکته اینجا هست، چند روز بیشتر به دولت دونالد ترامپ نمانده. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که اصلا قطعنامه 2231 رو دیگه به رسمیت نمیشناسه و تحریم‌ها از نظر دولت فعلی آمریکا برگشته شده است. آن 6 قطعنامه پیشین اروپایی احتمالاً کمی صبر می‌کنند تا تغییر در کاخ سفید انجام بشه و اگر خواستند آن زمان صحبتی رو شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهند کشید.
و آیا به نظرتون این اقدام ایران رو میتونیم یکی دیگر از مجموع اقداماتش در آستانه روی کار آمدن دولت تازه در آمریکا بدونیم که به نوعی دولت تازه جو بایدن رو در مقابله با شرایط تازه‌ای در قبال ایران قرار بده؟
من دقیقاً اینطور فکر می‌کنم. ببینید هیچ دلیلی نداشت که بعد از مدت‌ها تقریبا میشه گفت صبوری جمهوری اسلامی در دولت ترامپ الان در آستانه تغییر دولت یک همچین حرکت رادیکالی رو از تهران ببینیم. بیشتر این حرکت رو کرده تا یک اهرم فشاری داشته باشه در مذاکرات آتی با دولت جو بایدن. از چه نظر؟ از این نظر که سیگنال هایی دیده که دولت بایدن میخواد بیاد پیش شرط هایی بذاره برای بازگشت به برجام. توی شرط های مانند محدود کردن برد موشک های بالیستیک ایران و یا توسعه طلبی های منطقه بازگشت نیروها به داخل ایران. الان جمهوری اسلامی سعی میکنه یک سری این تغییر بده زمین بازی رو، یعنی بیاد بگه که نه اون شرط ها نه، الان من حاضرم که 20% رو برگردونم به 3.6%، حاضرم که میزان ذخیره اورانیوم غنی شدم رو برگردونم به محدودیت های برجامی آب سنگین رو برگردونم، نسل ششم سانتریفیوژ رو دوباره از مدار خارج بکنم، در ازاش آمریکا برگرده به برجام و مشوق‌های اقتصادی داده بشه. من فکر میکنم اینها در واقع یک اهرم فشاری است که جمهوری اسلامی فکر میکنه در مذاکرات آینده با دولت بایدن از اونها بهره خواهد گرفت.
تحلیل کامبیز غفوری رو میشنیدید درباره آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، شرایط کرونا در ایران حساس و شکننده است و در 24 ساعت منتهی به ظهر روز دوشنبه 110 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند و نزدیک به 5000 نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند و تحت مراقبت‌های ویژه هستند. 4 شهر ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی کماکان در وضعیت قرمز شیوع بیماری کرونا به سر می‌برند. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارشی از مهران کریمی بشنوید.
تعریف و تمجید مکرر مقامات حکومت ایران از نحوه مهار کرونا همچنان ادامه دارد. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، از آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تمجید می‌کند.
اول باید من از رهبری تشکر بکنم که مقام معظم رهبری میدان دادن، به ستاد اجرایی اجازه دادن، تشویق کردن دانشمندان و پژوهشگران رو که ما میتوانیم.
سعید نمکی، وزیر بهداشت، که ادعا میکند برخی کشورها پروتکل‌های بهداشتی را از ایران کپی میکنند. البته اینجا در مراسم تشییع و تدفین محمد تقی مصباح یزدی که خبری از رعایت پروتکل‌های بهداشتی نبود. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران حکایت از افزایش شیوع کرونا در شمال ایران به خصوص در مازندران دارد. برخلاف آنکه تصور میشد این استان از پیک سوم کرونا گریخته باشد، اما وضع کنونی استان حکایت از شرایط دیگری دارد. تداوم آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران هم نگرانی ها نسبت به بالا رفتن میزان مرگ و میر و بیماران بستری کرونایی را بیشتر کرده است. هفته پیش علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران، در نشست کمیته اضطراری آلودگی هوا درباره تأثیر آلودگی هوا بر افزایش ابتلا به کرونا و همینطور سخت‌تر کردن روند درمان مبتلایان هشدار داد.
با توجه به اینورژن بسیار متراکمی که الان در تهران وجود داره، این موجب میشه که متاسفانه ویروس کرونا از شرایط اقلیمی و پیرامونی مطلوب‌تری برخوردار باشه. میزان ثبوت ویروس در محیط شهر افزایش پیدا کرده که به خاطر اینورژن، چون برای وقتی که اون تهویه لازم عمومی در شهر و یا در فضای عمومی اتفاق نیفته، ویروس زمان بیشتری رو طبیعتاً طی خواهد کرد برای بقای خود.
نگرانی ها در مورد ورود نوع جهش یافته ویروس کرونا به ایران که گفته می شود بسیار مصری تر از نوع قبلی است ادامه دارد. به گفته خبرگزاری ایسنا، در استان کردستان آزمایشات بر روی فردی مشکوک به ابتلا به نوع جهش یافته کرونا در حال انجام است. همزمان قرار است تا پایان امروز تزریق واکسن ایرانی کرونا به دومین گروه از داوطلبان انجام شود. آزمایش انسانی واکسن ایرانی از هفته پیش با تزریق به اولین داوطلبان مقابل دوربین کلید خورد. واکسنی که منتقدان بسیاری دارد. عده‌ای تولیدش را به شوخی تشبیه کردند و عده‌ای هم با توجه به فقدان شفافیت در انتشار اطلاعات علمی در مورد واکسن ایرانی، اعتبار ادعاهای مجریان طرح تولید واکسن ایرانی را زیر سوال بردند. نداشتن سابقه تولید واکسن شرکت‌های ایرانی که قرار است در طرح تولید شرکت کنند هم مزید بر علت این بدبینی‌ها شده است. اما سعید نمکی، وزیر بهداشت، نسبت به موفقیت واکسن ایرانی بسیار خوشبین است.
ما تا بهار آینده واکسن ساز معتبر دنیا خواهیم بود.
در روزهای گذشته بحث‌هایی درباره احتمال خرید واکسن از طریق دلارهای بلوکه شده در کره جنوبی مطرح شد، اما از سخنان دیروز سخنگوی وزارت خارجه ایران به نظر نمی‌رسد که دو کشور بر سر این طرح به توافقی دست یافته باشند.
پول‌های ما در کره به کندی پیش میره و ما واقعا رضایتمندی نداریم از اتفاقاتی که تا حالا افتاده.
همزمان برخی رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که واکسن اسپوتنیک محصول روسیه به بازار سیاه ایران راه یافته است و متقاضیان باید برای دریافت دو دوز از این واکسن مبلغ 1000 یورو پرداخت کنند، موضوعی که البته رادیو فردا مستقلا قادر به تایید یا تکذیبش نیست. در آن سوی دنیا، در بریتانیا، کشوری که نوع جهش یافته کرونا گریبانش را گرفته، از دیروز تزریق واکسن آسترازنکا هم آغاز شد. اولین دریافت کننده برایان پینکر 82 ساله بود. روند تصاعدی ابتلا به کووید 19 در بریتانیا باعث شده که حزب کارگر از بوریس جانسون نخست وزیر درخواست اجرای قرنطینه ملی کند. بر اساس آمار وزارت بهداشت بریتانیا، از بیش از یک هفته پیش طی هر 24 ساعت بیش از 50,000 نفر مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند. کرونا در سایر نقاط دنیا هم در حال قربانی گرفتن است. از زمان آغاز دوران همه‌گیری تا کنون نزدیک به 2 میلیون نفر جان باختند و 86 میلیون نفر هم به کووید 19 مبتلا شدند. ارقامی که به نظر هنوز سر ایستادن ندارند.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد دارم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
روز جمعه 5 دی ماه دو زندانی سیاسی افشین شهسواری و حمید منافی در سالن قرنطینه زندان اوین مورد ضرب و جرح ماموران قرار گرفتند که در جریان آن آقای شهسواری به شدت مضروب شد. به دنبال این اتفاق 68 زندانی سیاسی در بیانیه‌ای رفتارهای خشن و غیرقانونی با زندانیان را محکوم کردند و خواهان رسیدگی به این برخوردهای ستمگرانه و سرکوبگرانه ماموران شدند. در همین مورد رسول بداغی، عضو کانون معلمان ایران و زندانی سیاسی سابق، دیدگاه خود را با رادیو فردا در میان گذاشته است.
در 5 دی ماه آقای افشین شهسواری از مرخصی برگشته به زندان، رفته قرنطینه، اونجا بهش یه مسئله حرف زوری زدن، این ایشون هم غیر قانونی بود تشخیص داده این حرف رو، زیر بار نرفته، جلو زندانی های دیگه ایشون رو ضرب و شتم کردن. خب بعدش به این قناعت نکردن، آقای شهسواری رو بردن جایی که جلو دوربین نباشه، اونجا به شدت با مشت و لگد چند نفری حمله کردن بهش، زیر چشمش رو کبود کردن و صورتش رو زخمی کردن، بعد رفته بهداری، طول درمان گرفته، بعدش هم شکایت داده به دادسرای به اصطلاح مقدس اوین. خب پروندهش در حال بررسیه، ولی زندانی ها خواهان این شدن که چه برای زندانی عادی چه برای زندانی به اصطلاح سیاسی فرقی نمیکنه، همه حقوقشون باید رعایت بشه. 68 نفر از زندانی های اوین و رجایی شهر و تهران و بزرگ هستن، اینا خواهان پایان دادن به این ضرب و شتم ها، به این رفتارهای غیر قانونی شدن. به آقای شهسواری گفتن که ما نمیدونستیم شما زندانی سیاسی هستید، وگرنه ضرب و شتم نمیکردیم. فرقی نمیکنه، زندانی عادی هم انسان دیگه، حقوقی داره تو زندان، داره زندانشو میکشه، چرا باید ضرب و شتم بشه؟ این حالا تو زندان اوین کمتر رایج است، کمتر رایج بوده، ولی در زندان رجایی شهر واقعا چه زندانی سیاسی چه زندانی عادی هیچ امنیتی ندارن، هر کاری بخوان زندانبانها باشون انجام میدن، میزنن تا حد مرگ هم میزنن. من در سال 89 توی رجایی شهر 6 نفر زندانبان به خود بنده حمله کردن، خانم نرگس محمدی رو به شدت ضرب و شتم کردن، مهدی مسکین نواز و رضا محمد حسینی و گلرخ ایرایی و سهیلا حجاب و نوید افکاری رو در شیراز و بعد میزنن. اینا قانونی که نیست، اونجا زندانی به هیچ جا نمیرسه که شکایت بده. اون کسانی که اونجا این کار و این عمل رو انجام دادن، ضرب و شتم کردن یا از این به بعد قصد این کار رو دارن، باید مجازات بشن تا درسی بشه که حتی اقل حقوق انسانی رو رعایت کنن. اصلا کار اینها بسیاری از اینها خلاف قانونه. از زندانی به عنوان کادر زندان استفاده میکنن، به زندانی های دیگه انقدر میدان میدن که به خودشون اجازه میدن کمبند خودشون رو بزنن یا باج بگیرن ازشون. خب اینا باید پایان داده بشه. قوه قضاییه اگر محکوم نکنه، اگر مجازات نکنه، یعنی اینها به اصطلاح خاص قوه قضاییه هست همچین کارهای خلاف قانون.
تحلیل رسول بوداغی را عضو کانون معلمان ایران و زندانی سیاسی سابق درباره ضرب و شتم دو زندانی سیاسی در سالن قرنطینه زندان اوین میشنیدید. کانون نویسندگان ایران در بیانیه صدور حکم 11 سال زندان برای آرش گنجی را محکوم کرده. امیر پوریا در گزارشی به مراحل مختلف بازداشت، اتهامات و حکم صادره برای این عضو کانون نویسندگان ایران پرداخته و همچنین گفته هایی که از وکلای او ناصر زرفشان رو هم منعکس کرده.
صبح روز یکشنبه اولین روز زمستان 99 چند مأمور امنیتی وارد خانه آرش گنجی شدند و بعد از تفتیش خانه او هم خود او را بازداشت کردند و هم بعضی وسایل و مدارک شخصیش را ضبط کردند. پویش گنجی، خواهر آرش گنجی، به رادیو فردا گفت مأمورانی که برای دستگیری برادرش رفته بودند ابتدا خود را پستچی معرفی کردند تا او را به دم در بکشانند. گنجی مترجم کتاب‌هایی بود که عناوین آنها نشاندهنده مباحث جامعه شناختی، نظری و پژوهشی‌شان است. کتاب‌هایی چون مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر و غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی. آیا کتاب‌هایی که با مجوز وزارت ارشاد ایران به مرحله چاپ و نشر رسیده بودند، عامل مشکل منجر به دستگیری او بود؟ یا فشارهای امنیتی بر اعضای کانون نویسندگان ایران که در ماه‌های گذشته به روال سابق و بیش از پیش ادامه داشت، به بازداشت آرش گنجی انجامید؟ دهم دی ماه، تنها دو روز بعد از محاکمه او، رأی شعبه 28 دادگاه انقلاب به وکلایش ناصر زرفشان و راضیه زیدی ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه، آرش گنجی به اتهامات مختلف باید چند دوره زندان را سپری کند. او به اتهامی تحت عنوان اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان، بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال و بابت اتهام دیگری با عبارت عضویت در گروهک معاند به 5 سال زندان محکوم شده است که مجموع آنها به 11 سال می رسد. با کل این روایات، آیا می توان باور کرد مصداق تمام این اتهام ها ترجمه کتابی درباره تحولات کردستان سوریه باشد؟ دیدگاه ناصر زرفشان، یکی از وکلای او را درباره دلایل دستگیریش بشنویم.
لب پرونده‌ای که علیه آقای گنجی تشکیل شده است مربوط است به ترجمه کتابی زیر عنوان کلید کوچکه دروازه‌ای بزرگ، که این کتاب مجموعه مقالاتی است پیرامون جنبش مردم کرد به خصوص در سوریه، البته از ناحیه کسانی نوشته شده که همدلی با جنبش مردم کرد دارند.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه اخیری که در همین زمینه صادر کرده آورده است، برای کانون نویسندگان ایران که همکنون 4 تن از اعضایش رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان باژن و گیتی پورفاضل به خاطر دفاع از آزادی بیان یا استفاده از حق آزادی بیان خود در زندان به سر میبرند، پرونده سازی هایی از این دست داستانی تازه نیست. در ادامه این بیانیه آمده حکومتی که سابقه طولانی در سرکوب آزادی بیان دارد، همچنان هر صدایی را که به اعتراض بلند می شود و هر اندیشه ای را که از چارچوب مطلوبش فراتر می رود، بیدرنگ خفه می کند. این بیانیه کانون نویسندگان ایران که امروز 15 دی منتشر شده، به صراحت دیدگاه خود را درباره حکم صادره از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی چنین بیان کرده. ناگفته پیداست دستگاه قضایی که به بهانه ترجمه کتابی پیرامون تحولات کشوری دیگر برای مترجم آن حکم 11 سال زندان صادر می کند، بویی از عدالت نبرده است. در خصوص اتهاماتی که دستگاه قضایی ایران به آرش گنجی نسبت داده و آنها را اثبات شده می داند چه می توان گفت؟ از ناصر زرفشان، وکیل مدافع او که در گفتگو با رادیو فردا دفاعیات خود را از او شرح داده، بشنویم.
ما استدلال کردیم که اولا نص صریح ماده میگوید اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر. در پرونده موکل من یه نفر متهمه، یک نفر نمیتونه با خودش اجتماع کنه. وقتی دو نفر یا بیشتر در متن ماده صریحاً آمده، استناد به این ماده 610 که مبنای یکی از محکومیت هاست 5 سال از این 11 ساله کاملا بیجاست. در مورد تبلیغ علیه نظام گفتیم حتی اگر در این کتاب همدلی نسبت به جنبش مردم کرد در سوریه نشان داده شده باشد و له و علیه کسی باشد، این تبلیغ علیه سوریه است یا تبلیغ علیه ترکیه است. ماده 500 قانون جزای اسلامی موضوعش تبلیغ علیه جمهوری اسلامیه. ما مدافع منافع سوریه یا ترکیه نیستیم به موجب نص صریح این قانون. بنابراین ماده 500 یعنی دومین اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی هم منطقا پایه‌ای ندارد. و در مورد عضویت در گروه های معاند، منظور گروه های کردهای سوریه است که از همه اینا موثق‌تر بود، برای اینکه ما استدلال کردیم گفتیم در مقطعی که اینها علیه داعش در سوریه می جنگیدند و اولین نیرویی بود که شکست قطعی رو به داعش اونجا وارد کرد، تمام مردم ایران همدلی داشتند نسبت به کردهای سوریه.
کانون نویسندگان ایران در پایان بیانیه خود خواهان لغو بی قید و شرط حکم صادره و مختومه شدن پرونده شده و از نویسندگان و مدافعان آزادی بیان خواسته تا از هر راه ممکن به صدور حکم آرش گنجی اعتراض کنند.
مطابق روند معمول حالا نوبت میرسه به مروری بر خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در ادامه هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران عصر دوشنبه تیم استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با 2 گل برابر آلومینیوم عراق به پیروزی رسید و همچنان به عنوان پرچمدار جدول رده‌بندی باقی ماند. محمود فکری سرمربی آبی‌ها در کنفرانس خبری بعد از این بازی در مورد این مسابقه گفته:
بازی خیلی خوبی بود. هر دو تیم دنبال فوتبال بودن و دنبال ضد فوتبال و بازی بسته نبودن. تیم آلومینیوم بازی خیلی خوبی ارائه داد. جا داره که از تک تک بازیکنام تشکر بکنم، حالا چه تو کار دفاعی تیمی و چه تو دفاعی خطی و دروازه‌بانمون که به هر حال سعی کردن دروازه‌مون رو بسته نگه دارن.
روز دوشنبه همچنین در دربی نفتی خوزستان، صنعت نفت در آبادان با 2 گل نفت مسجد سلیمان را شکست داد و در رتبه دوم جدول ماندگار شد. فولاد خوزستان در اهواز برابر مس رفسنجان با نتیجه 1-1 متوقف شد و شهر خودرو در مشهد با 1 گل از صد تیم سایپا گذشت. در ادامه رقابت‌های جام خلیج فارس امروز سه‌شنبه تیم پرسپولیس در یک بازی موفقه از هفته هفتم در ورزشگاه آزادی از سپاهان اصفهان پذیرایی می‌کند. سرخپوشان تهرانی به دلیل حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا چند بازی موفقه دارند و همکنون با 10 امتیاز از 6 بازی در رتبه دهم جدول ایستاده‌اند. سپاهان هم با 14 امتیاز از 9 مسابقه تیم پنجم جدول است. حمید مطهری مربی پرسپولیس در کنفرانس خبری پیش بازی با سپاهان در مورد این دیدار میگوید:
بردن سپاهان برای ما خیلی خوب و جذابه و 3 امتیازش هم خیلی مهمه، ضمن اینکه این مساوی کردنای ما تو این دوتا بازی واقعا حال خود ما رو هم بد کرده. ما دوست نداریم مساوی زمانی که میکنیم، حالا در رأسش آقای گل محمدی و کادر فنیمون، انگار که ما شکست خوردیم. پس بنابراین 3 امتیاز فردا برای ما خیلی حیاتیه و تلاش میکنیم برای این 3 امتیاز.
و علی کریمی بازیکن سابق تیم پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته با انتشار پستی در صفحه شخصی خود به طور رسمی از شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال و نامزدیش برای پست ریاست این فدراسیون خبر داد. علی کریمی طی چند سال گذشته یکی از منتقدان سرسخت فدراسیون فوتبال ایران بوده است. فدراسیون فوتبال ایران بعد از استعفای مهدی تاج حدود 1 سال است که رئیس ندارد و با سرپرستی حیدر بهاروند اداره می شود. مجمع انتخاباتی این فدراسیون روز 10 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با شنیدن خبرهای ورزشی به دقایق پایانی مجله نیمه شب امروز می رسیم. برای شنیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، از جمله تماشای مستند تلویزیونی ویژه‌ای که رادیو فردا به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تهیه کرده با نام 1:20 بامداد به وقت بغداد. همکاران من در رادیو فردا بار دیگر همراه شما خواهند بود در بخش‌های بعدی خبر و همینطور بخش موسیقی هم شما رو همراهی می‌کنه. شب خوب و آرومی رو براتون آرزومندم.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda